ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه چهلم رو قبلا عرض کردیم، یک بی نظمی پیش آمد. 38 و 39 رو دیشب عرض کردیم، چهلم رو قبلا عرض کرده بودیم. ولی در ذهن شریفتون هست آیات مربوط به بنی اسرائیل بود، از آیه چهلم به بعد خطاب خداوند متعال به بنی اسرائیل هست و حدود 10 تا فرمان خدای متعال به اینها بیان می کند که امروز می رسیم به این آیه، امشب می رسیم به این آیه شریفه. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. این فرمان اول هست، ایمان بیاورید به آنچه که من نازل کردم. دقت بفرمایید. خدمت شما عرض شود، به نظر این بنده حقیر یک دستور اینجا هست، میگه ایمان بیاورید. بعد 3 سرزنش میکنه. من به این تعبیر آیه را توضیح میدم، دقت بفرمایید. اول یک معنای اولی میکنیم. ایمان بیاورید به آنچه که من نازل کردم که تصدیق میکند آنچه را که با شما هست. و لا تکونوا اول کافرین به، اولین کافر به این دین جدید و به این آیات من نباشید. و لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، و نفروشید آیات من را به یک بهای اندک و ثمن قلیل، و از من پروا پیشه کنید. حالا دقت کنید به این تعبیری که بنده عرض میکنم. میگه ایمان بیاورید، شما بنی اسرائیل ایمان بیاورید، همه باید ایمان بیارن، اما به 3 دلیل شما وظیفتون در ایمان آوردن سنگین‌تره و کوتاهیتون در عدم ایمان بیشتره. خیلی غفلت کردید. 1، مصدقاً لما معکم. این پیامبری که آمده، خاتم الانبیا که آمده، این تصدیق میکنه همون چیزی رو که با شما هست و در تورات شما هست. تورات شما خبر داد که مبشر، بشارت میدم شما را به کسی که پیامبری که میاد نامش احمد، خصوصیاتش اینه. و بعد هم این دین جدید تکمیل کننده دین شماست، تصدیق کننده دین شماست. به عبارت دیگر میگه اگر حرف شما را هم تصدیق نمی کرد، شما باید تصدیق میکردید پیامبر خدا را. حالا چه برسه که این مصدقاً لما معکم تصدیق کننده شماست، پس شما باید پیشتاز باشید. دوم، به تعبیر بنده خوش انصاف ها، اگر ایمان نمیارید لااقل اولین کافر نباشید. شما ها اگر نمیخواید ایمان بیارید، چطور از بت پرست ها جلوترید در کفر؟ چطور اولین کافر هستی؟ ولا تکونو اول کافرین به، لااقل شماهایی که مدعی بودید که ما منتظر خاتم الانبیا هستیم و هجرت ما به مدینه برای این بوده که به خاتم الانبیا ایمان بیاریم، چرا اولین کافری؟ چرا شما خط شکن شدید؟ چرا شما صف شکن شدید؟ شما اولین کافرم بده، آخرین کافرم بده، هر دوش غلطه، اما در این حال چرا شما اولین کافر هستی؟ اگر لااقل اولین مؤمن نیستید، اولین کافر هم نباشید. سرزنش سومی که می فرماید دین خدا رو به هیچی نباید فروخت، نه به ثمن کم نه به ثمن بسیار. ولی شما بی انصافا دین رو به ثمن قلیل هم میفروشید. فلا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، به این بهای اندک نفروشید. پس این یک فرمانه و سه تا توبیخ نسبت به بنی اسرائیل هست. ثمن قلیل، تکرار میکنم خیلی سریع، میگه باید ایمان بیارید، چه تصدیق بکنه قبل از قبل شما را چه نکنه. من وقتی فهمیدم این پیامبر خداست، چه رویه قبلم را تصدیق بکند چه نکند، باید ایمان بیارم. ولی شماها که میبینید این پیامبر تصدیق کننده رویه قبل شماست، سزاوارتری که ایمان بیارید. چرا ایمان نمیارید؟ شما اولین کافرم بده، آخرین کافرم بده، همش بده. اما اگر کسی اولین کافر بود این بدتره. شما چرا اولین کافر هستی؟ سوم، دین رو به هیچ ثمنی نباید فروخت. ولی این نهایت بی انصافی است که شما به ثمن قلیل میفروشید. اینجا این یک بیان برای این آیه شریف است که فکر میکنم نکته لطیفی بوده که حتما گرفتید. من یه مرور دیگه باز داشته باشم، یک دو نکته تفسیری مهم دیگر هم اشاره کنم. یک، میفرماید و آمنو به ما انزل تو، ایمان بیارید به اونی که من نازل کردم. یعنی پیامبر کاری نیست، این پیامبر از خودش حرفی نداره، اون چه که بیان شده نازل کرده من هست، این پیام‌آور هست، واسطه هست، هرچی هست منعکس کننده من هست. اگر شما مؤمن به خدا هستید، اینا ما انزل الله، دقیقا اون چه که گاهی ما به بعضی ها مثلا شما مواجه میشید، امر معروف میکنید، نهی از منکر، میگه به تو چه؟ بله به من چه؟ من چه کارم؟ من بالاتر از من، آخونده چه کارن؟ مرجع تقلید چه کارن؟ نه، این پیام خداست، این که میگه حجابت درست کن، خدا فرموده، ما چه کاره ایم؟ اگر توجه داشته باشه وقتی میگن حجابت درست کن، جز این که باید بگه رو سرم، رو چشمم، چشم، چیز دیگه نباید بگه. چرا؟ چون فرمان خداست. آمنو به ما انزل تو، ایمان به اونی که من نازل کردم، این پیامبر جز پیام آوری کاری نداره. اینجا نکته خیلی لطیفی است که به نقش پیغمبرها دقت کنیم. به تعبیر مولوی، دو دهان داریم گویا همچون نی. مگه پیامبرها مثل نی دو دهان دارن؟ یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان گویا شده سوی شما، هایهویی در فکنده در سما. نی خودش که صدا نداره، هر چی در نی هست فوت ناییست. او داره میگه انزل تو، آمنو به ما انزل تو. لذا هممون بنده شما هر وقت با حکم خدا مواجه شدیم، از ریز و درشتش توجه بکنیم، به ریزی و درشتیش توجه نکنیم، به این توجه کنیم که ما انزل توست، اونیست که خدا نازل کرد. نکته دیگه، مصدقا لما معکم، اینقدر تصدیق پیغمبر احکام در کتب گذشته بود که اصلا علت مهاجرت بنی اسرائیل به مدینه این بود. اولین تشکیل دهنده های شهر مدینه بنی اسرائیلی ها بودن، که جریان مفصلی داره. آمد برای خراب کردن کعبه و بعد در وقتی که معجزه ای دید و خراب نکرد و برگشت و به اونجا که رسید، به کوه بین عیر و احد که رسید، گفتن که ما اینجا از کتب آسمانی دیدیم و از علمای گذشته دیدیم که اینجا مهاجر خاتم الانبیا است، ما وامیستیم که خدمت خاتم الانبیا برسیم. نسل در نسل وصیت میکردن که اینجا منتظر باشه که اینجا خاتم الانبیا میاد. اینجور در کتب گذشتهشون بود. قرآن تعبیرش اینه، میگه همونطور که بچه هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. ولیکن متاسفانه خونی ترین دشمنان پیغمبر همین ها شدن. ولا تکونو اول کافرن به، یکی از درس های مهمی که اینجا داره، درس بسیار مهمی، برادرها خواهرها خوب دقت کنید. چرا گفت اولین کافر نباشیم؟ کافر اولش هم بده، وسطش هم بده، آخرش هم بده، ولی معلوم میشه گناه صف شکن بالاتره. گناه اون کسی که اول وارد میشه، اونایی که اولین شمشیر را به صورت علی ابن ابی طالب کشیدن، اونا گناهشون از همه بالاتره. برای که اگه اونا شمشیر نمیکشیدن، بعدی ها جرأت نمیکردن. اونی که در جمع اولین گناه را رایج میکنه، اون گناهش از همه بیشتره، چون حیای دیگران را شکست. کسی جرأت نمیکرد توی عروسی زن و مرد قاطی باشن، اون کسی که اولین سنت را شکست، اینو رایج کرد، تا قیام قیامت این گناه پاش نوشته شد. کسی جرأت نمیکرد توی مسجد گناه کنه، اونی که توی مسجد حرمت شکنی کرد، اونی که اول خط شکن، این نکته بسیار مهمی است. ولا تکونوا اول کافر به. بعضی از مفسرین ذیل این بحث کردن که خب چرا اولین کافر گفت، حالا اولی دومی مگه فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. اونی که سرعت میکنه و شتاب میکنه، این پس یک درس مهم است. این است که در گناه برادرها خواهرها گوینده شنونده صف شکن نباشی. بله بله، در عکسش هم هست که اونی که سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونایی که در ایمان اولن، کما این که آقا و مولای هممون امیر المؤمنین اولین مؤمنه، این سهم فضیلت مالا آن حضرت است. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا. این نکته هم بگم دیگه بس باشه، طولانی شده کم. در این ذیل این آیه یه عده گفتن این ثمن قلیل چیه؟ یک عده گفتن که این یهودی ها از دست پست بودن، در مقابل این که ایمان نیارن دلشون خوش بود. خایی ابن اختر در یه جمعی رئیس یهودی ها بود، در یه جمع علمای یهود گفت اگه ماها ایمان بیاریم دیگه این سفره ها برای ما انداخته نخواهد شد، دیگه این تحویل گرفتن ها نخواهد بود، یهودی ها الان ما رو دعوت میکنن، سفره میندازن کنن. یعنی دین را به یک ثمن بخسی فروخت، یوسف را به دراهم معدوده فروختن، خیلی پستیه. پس یک معنای تفسیر اینه که اینها پست بودن و دین را به طعامی فروختن، یک معناش. گاهی اینجوری میشه، امام حسین را اون کسانی که عصب تازوندن، اونزایی که سر را آوردن، بعضاشون 3 درهم گیرشون آمد، 3 درهم. حالا اما یه تفسیر قشنگتری داره، این تفسیر قشنگتر رو بگیم و عرضمون تمام کنیم. اون تفسیر قشنگتر اینه که میگه در مقابل دین هر چی بگیری ثمن قلیله. گیرم که دین رو از تو گرفتن، تمام دنیا رو هم بهت دادن، چی بهت دادن؟ ثمن قلیلا. غلام امام صادق افسار اسب رو گرفته بود، دم در خانه وایساده بود، حضرت میخواستن جایی تشریف ببرن. یه خراسانی از حج برگشته بود، آمد گفت بیا یه معامله بکنیم. گفت چی؟ گفت این افسار اسب رو من بده، من جای تو برو خراسان جای من، نامه می‌نویسم، مغازه و جنس و زمین و آب و همش مال تو. یک لحظه تصورش بکنید ببینید چه جور میشه، از غلامی به کت خدایی رسیدن. گفت وایسا. دوید آمد توی منزل، به امام صادق عرض کرد آقا معامله میخوام بکنم، چطوره؟ گفت حضرت فرمود برو، حرفی نداریم، ولی دیگه با ما نخواهی. رو گریه کرد، برگشت گفت از این معامله ها نمی کنی. حالا اینو شما بگیرید تا آخر قضیه رو بخونید، در خانه امام حسین، در خانه اهل بیت علیهم السلام، هر چی بگیریم ثمن قلیله. گیرم که تمام دنیا رو به ما بدن، از اقامه و نمیدونم جواز و از پاسپورت و از این مزخرفات گذشته، دنیا رو به ما بدن، خودشون رو بذارن، عذر کنن، ما رو بگذارن جای خودشون، به شرط این که دست از دینتون بردارید، ثمنا قلیلا، خداوند متعال همه ما رو در مسیر ایمان ثابت قدم بدار. ما را آنی و کمتر از آنی به غیر خودت واگذار مفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.